أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. ثم الصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته سيدنا ومولانا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد. على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين سيما بقية الله في الأرزين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء اللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الأولين إلى قيام يوم الدين. فذكر النفعة الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى. بحث ما در ویژگی های متقین است. امیر المؤمنین علیه السلام در این خطبه شریفه حالات و افعال گوناگون انسان های متقی رو بیان می فرمایند که عرض کردیم این حالات مختلف بیانگر اوج انسان متقی است که بخواهد انسان در همه شؤون و مراتب ایمان جنبه تقوا را که در واقع تقوا نشان دهنده ایمان است، مظهر ایمان است، رو طی بکنه. کلام به اینجا رسید که لا یزی و مستحفظ و لا ینسا ما ذکر یا ما ذکر. انسان متقی اون چلا که به او سپرده شده است ضایع نمی کند و آن چلا که یادآور می شود فراموش نمی کند. خب این دو حالت مهم انسان است که اولیش عمدتاً در روابط اجتماعی و فعالیت‌های گوناگونی که انسان به آن ناچار است و نیازمند است و جامعه انسانی به آن نیازمند هستند، سعی می‌کند که هم اون توان خودش رو انسان متقی درک بکنه و اینکه در چه جایگاهی از جایگاه روابط اجتماعی میتونه قرار بگیره واقعا و آیا اون زمینه‌های علمی یا توان تعهد نسبت به آن کار رو داره یا نه، که در جلسات قبل به صورت تقریبا مفصل این قسمت رو عرض کردیم. به هر حال این سفارشات بیانگر این است که این اولیا مسیرشون این است که ما رو در فعالیت‌های فردی، چه عبادی چه غیر عبادی، و فعالیت‌های اجتماعی که عمده فعالیت‌های انسان در زندگی دنیا، بعد از اون روابط و فعالیت‌های ایمانی و زیربنای ایمانی، فعالیت‌های اجتماعی است که ما در این فعالیت‌ها اون جایگاه حقوقی خودمون رو اول بشناسیم و متعهد بشیم، پایبند به اون جایگاه حقوقی بشویم و همراه با این پایبندی به اون صفات نفسانی هم توجه داشته باشیم، که هر یک از اینها بعدی از ابعاد تقوا رو برای انسان ایجاد میکنه و همت این بر مکتب بر همین اساسه که یک جامعه ایدئال وظیفه شناس و اخلاق محور بسازد، که متاسفانه هنوز یک چنین زمینه ای در جوامع انسانی پیدا نشده است. اما به هر حال اون کسانی که طالب حق هستند، حق رو هر جا باشد میفهمند، میپذیرند و به آن متعهد میشوند، که خب در طول تاریخ ما کم نداشتیم به صورت جزئی از این برحال حق طلبان، که در پای حق طلبی از همه جنبه های دنیایی و شؤون مادی و اعتباری گذشتند و به حق رسیدند و حق رو اعلان کردند و به هر حال اینها هم مایه امید هستند، که قرآن کریم گاه و بیگاه از این افراد خبر می دهد و در مقابل هم اون کسانی که دنبال وهمیات دنیا بودند، که دنیا بر اساس بر حال روابط جزئی وهمی خودش می گذرد، که اگر بر اساس عقل و موازین عقلی که ما رو عقل به حق وصل میکنه، به حق مطلق وصل میکنه، اونجا این فعالیت های وهمی ما عقلانی میشود و به هر حال چاره ای نداریم. اگر نه عقل محور فعالیت ها نباشه، تو همون وهم میمانیم و تو همین وهم هم دفن میشویم. منتها اینطور نیست که دیگه نابود مطلق بشیم و وقتی حق جلوه میکند بعد از این عالم، که انسان از این عالم که میره دیگه میفهمه این روابط، روابط ظاهری بوده. الان چرا که در حال کسب کرده و معتقد به ارتباطش بوده، این فقط برای گذران این زندگی بوده که لازم بوده، اما این روابط تکیه به اون رابطه واقعی بین ما و ذات اقدس الهی و شؤون ربوبی میکنه، این نمایان میشه. وقت اگر تو این مسیر انسان باشه دیگه، لذا پر بودن وقتی انسان در بستر مرگ قرار میگیره، سه چیز جلوه میکنه که بعضی از اینها یه رابطه تکوینی انسان باهاش داره، تا جلوگریهاش جلوگری وهمیه، و بعضی هم همین رابطه های اعتباری. اموال انسان جلوگر میشه و محتضر با او سخن میگه، شما چقدر به درد من میخورید. این سخن واقعیه، ماها نمیفهمیم، چون این دیده دیگه باز میشه، چون دیگه از این طرف دیگه داره قطع رابطه میشه. به هر حال میگه ما به اندازه یک کفن به درد تو میخوریم و یه هر حال قبری و بقیهش دیگه. بعدش هم زن و بچه، انسان هم که زن و بچه داشته باشه، نمایان میشوند و شما به چه درد ما میخوریم. خب رابطه با به هر حال زن و بچه این رابطه تکوینیه، منتها محدوده. اون تعلقات میشود رابطه وهمی که من دیگه همیشه با اینها هستم. این از جهت علمی میشه درک وهمی. درک عقلیش نیست که نه، این زندگی محدوده، اونی که ما رو اینجا آورده با این روابط محدود قرار داده این رابطه ها رو، اون میشود درک عقلی که احاطه بر این درک وهمی داره، که هر کدام تعلقاتی رو دنبال خودش میاره. اگر اون درک عقلی غالب بشه، انسان دیگه این اعمال و این اموال و اولاد رو بر اساس ایمان و عمل صالح شکل میده. اگر نه، من دیگه اصلا به ایمان کاری نداره، میگه من میخوام به مال برسم، به عنوان برسم، به هر طور که شد. بله، به هر حال غرض اینه که این اموری که در زندگانی دنیا انسان باهاش هست، این امور که ما بفهمیم چه نفهمیم، چه بپذیریم چه نپذیریم، خب اینا محدوده از نظر زمانی. زمانش هم فقط مال تا موقع مرگ نیست، تو همین جا هم که من اینجا هستم همین محدوده، ممکنه فردا عوض بشه. امور اعتباری دیگه، مالش هم به همین صورته. بله، اما اونی که واقعی است با انسان هست، شخصیت انسان رو چه در جنبه سعادت میسازه چه در جنبه نعوذ بالله شقاوت، اون اعمال انسانه، که سومین چیزی که نمایش پیدا میکنه برای انسان موقع مرگش اون اعمال ماست. مالا اعمال ظاهری که بر چه اساسی من انجام دادم، اساس دستورات حق یا غیر حق، این دیگه میمانه. دستورات غیر حق، این به هر حال من خیال کردم حقه، اما این تأثیر ناگوار در وجود انسان میزنه، اون آثار ناگوار به انسان متعتب میشه. کسی که کنز کرده ای اموال رو میذاره، ای قیمت بره بالا، دلار بره بالا. به عنوان مثال بازار مسلمین رو مختل بکنه و و و. اینا که این چنین هستن البته بسیار عقوبتشون سنگینه، فقط خودشون نیست، اون کسانی که تو این مسیر از این ارتباطات ضرر دیدند و بیچاره شدن گریبان گیرش می شود. حالا اینا یه نوع، حالا ارتباط دیگه، ارتباطات الی ماشاءالله ما ها داری که همه اینا یک وظائفی رو به گردن ما می آورد، چه در حکومت سکولار انسان زندگی کنه چه در حکومت اسلامی. اینا این روابطه هست، تا در حکومت سکولار و نظامی که به دین تکیه نمی کنه و انسانی که به دین معتقد نیست، این روابط به هر حال به صورت باطل ظهور پیدا میکنه، حالا احکام خودش رو داره. اما انسان مؤمن نه، اما وظائفی ما داریم، این وظائف رو باید بدانیم. این نکاتی که عرض کردم یه تحلیل های علمی شه، یا حالا که واقعا این چنینه دیگه، که قرآن کریم هم میبینیم همواره به مسئله حق توجه میدهد. حالا این آیات رو در رابطه با اموال عرض بکنم، در سوره مبارکه سبع مشرکین گاهی می آمدن با انبیاء علیه السلام در می افتدن و منطقشون هم این بود که ما اموالمون اولادمون بیشتره، ما به اون جایی که تو میگی در ارتباط با عالم غیب کافریم. آیه 34 و ما ارسلنا فی قرية من نذیر الا قال مترفوها انا بما ارسلتم بهی کافرون. ما در هیچ قریه‌ای و شهری نظیری را که پیامبر باشد نفرستادیم مگر اینکه مترفین، یعنی اون خوشگذران های بی درد. مترف یعنی این، ممکن در نظام اسلامی هم باشه که خوب زیاده، فقط یک اسمی از اسلام رو شیعه بودن و گاهی بعضی ها یدک میکشن، اما اینکه چه میگذرد در نظام اقتصادی، در نظام اجتماعی فرهنگی، فقط میخواد خودش راحت باشه. و البته این عمدتا بیشتر زبان حال کافرینه، انا به ما ارسلتم فهی کافرون، اینا کفر اصطلاحیه، منتها گاهی کفر غیر اصطلاحی هم شامل میشه. اونایی که ظاهرن ایمان دارن اما عبششون اینه. و قالو نحنو اکثر و اموالا و اولادا، ما اموال بیشتر داریم، اولاد بیشتر، اینا ما رو حمایت میکنن، اما نحنو به معذبی. اولا خودمون تا میخواد به پیامبر بگو اینا هر طرف به چرخن از دستگاه عدالت اداره الهی خارج نمیتونن بشن. قل ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء و یقدر، خدا رزق رو بر هر کس که بخواهد میگستراند و تنگ میگیره، یعنی زمیناشو برای همه ما قرار داده، شما کاری نیستید. به هر حال یه حرکتی میکنن، یک تنگنایی ایجاد میکنن، اما همیشه نمیمونه این تنگنایی.
در واقع خودشون در تنگینایی هستن. یعنی اون کسی که نمیخواد انسانی اول یا مسلمانی بالاتر، مؤمنی در حال رفاه گشایش ضروری زندگیش باشه، این در واقع بخیل واقعی است. فرمودند بخیل اون است که چیزی که کسب میکنه احال هی در تنگناس، دیدش محدوده که من مصرف کنم از بین میره، فلان مصرف نمیکنه، بعدش هم یه سکته ای میزن و کس دیگه میاد عمرو. بخیل تر از این بخیل این است که دیگران میخوان اون چرا که دارند مصرف کنن، این نمیتونه ببینه. به هر حال امکاناتی که خدا قرار داده برای همه است دیگه، یه محدودیت هایی داره در تصرف که قوانین این محدودیت ها رو معین میکنه، شرع معین میکنه. اون کسی که یک چنین ارتباط های اجهافانه داره در واقع تصرف در اموال حق مردم داره میکنه، نمیخواد اونها در اون چرا که حقشونه استفاده بکنه. نمونه بارزش امروز ببینیم اسرائیل دیگه. خب این حرکته انجام شده، عده‌ای دنبال حق آمدن از حق دفاع بکنن، به اجر خودشون رسیدن، اما این هم بعد به اون خباثت و شقاوت در حال کامل خودش برسه دیگه، منع بکنه. برحال این چیزها هست، اینا رو بعد توجه داشت دیگه. از اون طرف امت اسلامی، اونهایی هم که میتوانن به نوعی به راهی به این ملت مظلوم غزه برسونن، و اسرائیل هم حالا نفهمه، نمیتونیم، حکومت مصر نمیتونه، اردن نمیتونه و امثال اینها. به هر حال رفقای اونان دیگه یه مقداری به هر حال با اسرائیل از سر رفاقت بیان. ولکن اکثر الناس لا یعلم. بعد میگه ما اموالکم ولا اولادکم بلتی تقربکم عندنا زلفا الا من آمن و عمل صالحا. اموال شما و اولاد شما چیزی نیست که شما را نزد ما مقرب بکنه مگر اینکه کسی ایمان بیاره، عمل صالح انجام بده. ولی می توانیم در این عرصه در شؤون گوناگون زندگانی دنیا حرکت بکنیم با این دیدگاه، راهی باید دقت بکنیم که از این خارج نشیم، این شیطان هم میاد با هممون کار داره. وقت اگه این گونه باشیم چقدر خدا تعریف کرده، فاولائک لهم جزاء الضعف بما عملوا، اینها جزای چندین برابر دارن. خب ثروتمندی که از راه حلال به دست آورد، در راه حلال داره خرج میکنه، نسبت اونی که نداره، خب او میخواد به هر حال این کار رو داشته باشه، اینا فرق میکنن دیگه. اونی که نداره خب حال نداره، خواستنش هم خوبه، اما اونی که داره پا روی این تعلقاتش میذارد و مبارزه میکنه، خب قطعا همینطور نمیمونه. اولئک لهم جزاء الضعف بما عملوا و هم فی الغرفات آمنون، در غرفات و برحال جایگاه های بهشتی با حالت امن از آلودگی ها، امن از خطرات تو اون عالم به سر میبرن. رسیدن به امن خیلی مهمه که ما به هر حال تلاش هامون به این صورته. متقین گونه هستن به فرمود علی علیه السلام، همواره سعی میکنن به امن برسن، حتی خوف دارن و این نگرانیه باید باشه، پشتوانه برای رسیدن به امن. اون نگرانی واقعی که من واقعا از سرنوشت خودم نگران باشم، از اعمال و رفتارم داره به کجا میرسه، و این ارتباطمو با اون عالم دیگر قطعی بدانم. این خوفه این رو استحکام میبخشه. وقت این ارتباط قطعی تو عمل باید نمایش پیدا بکنه. در معاهداتم وقتی که در حال تعهد ازدواج میبندم، ازدواج تعهدی آقا با خانم، خانم با آقا، خب یه وظایفی میاد، این وظایف رو درست بفهمم و عملم بکنم. ممکنه توی یه تعهدی شخص موفق باشه اما اینجا بله نماز میخونه الله هرچی هم باشه، اما حالا خانومش یه حرف حقی میزنه زورش میاد بپذیره. اینجا باید مبارزه بکنه دیگه، اینجا جای درگیریه حق و باطل. به خانوم آقا چیزی میگه بپذیره. ما از این نمونه ها داریم، مواجه میشیم حضوری یا تلفنی، چقدر درد دل دارن. هر دو متدین هیئتی، اونها به هر حال شیطان رها نمی کنه دیگه. اینا رو باید توجه داشته باشیم. تو همه عرصه ها ما باید اون موازین تقوا را بدانیم و پایبند بشیم به آن. اگرم خودمون نمیدونیم، بریم از اونی که میدونه بپرسیم، واقعا بپذیریم. طرف میگه اصلا حاضر نیست شوهرم هم بیاد مشاوره هم بده با یه کارشناس دینی، یا خودشو دیگه عقل کل میدونه. خب این چجوری میشه زندگی؟ حالا به عنوان مثال از کردم و از این تعهدات دیگه پر زندگانی ما. امیر المومنین علیه السلام این رو میفرماید که خب یک شخصیتی است بسیار خوب، اما خودش میدونه این کار رو نمیتونه برداره، نمیاد جلو. ابوذر رضوان الله علیه بسیار شخصیت بزرگ، اما یک کار اجرایی رو نپذیرو رسول خدا صلوات الله علیه و آله به ایشان ندادن، چون در همون حد مبارز بود. بسیار خوب این. اما صرف این که شخص مبارزه، آیا توان کار اجرایی هم داره یا نداره؟ اینا دو تا مسئله است. و همینطور از این قبیل مسائل ما افراد مختلفن دیگه. ما البته باید پرورش بدهیم و بسازیم به هر حال تو جامعهمون از این نیروها، اما به هر حال باز هم اختلاف درک و اختلاف توان و اختلاف حالات. یه نفر جرأت نداره، شجاعت نداره بیاد تو مینون. یه نفر خیلی دل رحیمه، یکی از علمای مبارز خدا رحمتش کنه، هم تبعید مکرر شد هم زندان. به امام از کرد به من منصب قضاوت نده، این تقواش اینو اختضا میکنه. من ببینم دو نفر دارن گریه میکنم، من هم گریه هم میگیره. قاضی عطوفت باید داشته باشه، اما عقلانیت باید بچربه بر عطوفت. زندگی خانوادگی بر اساس عقلانیت باید باشه، هم خانوم هم آقا. اونتا عطوفت هم باید باشه که اینها بر حال یکی بشن. عطوفت این چنین دیگه، اون مایه اتحاد میشه. عقل خشک جدایی میاره. عطوفت حالت مهربانی و ایناست که جذب میکنه. اینا برحال خدای متعال قرار داده دیگه تو دستورات. ملاک عقلانیت هم شرع مقدسه، اینا ازش غافل نشه. شرع هم برحال شاخص داره، میزان داره، میزانهاشو برای ما بیان کردن. از زنان عاقله برای ما خدا نمونه بیان کرده، تا زنانی که تو یک بستر عقلانی بودند و در مسیر عقل نبودند. اینقدر مهم. اون خانمایی که عقلانیت الهیشون رو در حال ظهور دادن و دنبال کردن تا آخرم، مثال برای مؤمنین و مؤمنات شدن. در سوره مبارکه طلاق این آیات هر حال آمده. صلوات بفرست. ضرب الله مثلا للذین آمنوا، خدا مثال میزنه برای مؤمنین، امرأت فرعون، زن فرعون رو خدا مثال میزنه برای مؤمنین. اول دست میذاره روی یک خانمی که در یک بستر بسیار ناجور در برابر توحید و خداشناسی و عقلانیت، ببخشید من امرأت فرعون، اذ قالت رب ابن لی عندک بیتا فی الجنه. چرا خدا این مثال رو میزنه؟ چون به خدا عرض کرد خدایا نزد خودت یک خانه ای در بهشت برای من بساز، و نجنی من فرعون و عمله، و از فرعون که رأس انحراف و طاغوت بود براعت جست، و از طاغوتیان، و نجنی من القوم الظالمین. اینا همش برای ما درسه ها، اینا رو باید دقت داشته باشی. بعد و مریم ابنت عمران التي احسنت فرجها، حضرت مریم سلام الله علیها، مادر حضرت عیسی سلام الله علیها. در مقابل دو خانومی که در یک بستر بسیار خوب، اما انتخابشون بعد، اینا مثال برای کفار شدن. ضرب الله مثلا للذین کفروا امرأت نوح و امرأت لوط. در سوره تحریم اشتباه کردم، سوره تحریم. کانتا تحت عبدین من عبادنا، اینا با دو بنده ای از بندگان ما بودند، صالحین، اینا صالح بودند، فخانتا هم، اینا به اونها خیانت کردند، نه تنها برحال نپذیرفتن، این نپذیرفتن رو هم علنی کردند که این نشر برحال باطل میشه، که چه تشکیکی در مؤمنان ایجاد میکنه. اینا دقت بکنین، این خیانت. ما الان کجا هستیم؟ جمهوری اسلامی بسیار حساس، هر حرکتی به فرموده امام رضوان الله بکنیم به پای جمهوری اسلامی تقویت یا خلاصه تنقیص. فلم یغنیا عنهما من الله شیئا، اینا خدا از خدا اینها رو بی نیاز نکرد، خدا یقه اینا رو خلاصه گرفت. و قیلت خل النار مع داخلی، و اونها گفته میشه وارد آتش میشه. خیلی عجیبه ها، گاهی تعبیر قیله گفته میشه، قیله یعنی گوینده معلوم نیست، این گاهی برای بزرگ داشته، گاهی برای توسر زدنه. یعنی اینقدر اینا دیگه پس شدن که بهشون هم گفته میشه بید وارد آتش بشه. خلاصه کلام جمعش بکنم که امیر المؤمنین علیه السلام، امام المتقین علیه السلام به ما این ویژگی ها رو برای متقین بیان فرمودن که در هر کجا که هستند اون چرا که دارند حفظ میکنند، و آن چرا هم که به هر حال یادآوری میشوند متذکر میشوند. این جمله دومی که الان انشاءالله توضیحاتی در جلسه آینده از خواهیم کرد. به هر حال ما در زندگی دنیا تحولاتی داریم دیگه، جهل یکی از ویژگی های ماست. بفرموده ظاهران علیه السلام بنا بنیتن علی الجهل، ما بنای اولیمون بر جهل. والله اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا و جعل لکم السمع والابصار والافئده لعلکم تشکرون. با جهل به این عالم آمد، اونطور ابزار آگاهی رو خدا به ما داده که اینها رو در اون مقصد اعلی شکر گذاری از خدای متعاله بندازیم، این درک هامونو و اون کشش هامون رو. بله. بعد فراموشیه، فراموشی برای عالم و جاهل و اینها هست. انسان متقی در صدد اصلاح در همه خلاصه حالات، اولا اون تعهد بر اون وظیفه‌ای که بر او گذارده شده رو محکم بنا داره که پاش باسته و اون چرا که بر عهده‌اش گذاشته با آگاهی از ماهیتش و آگاهی از توانش و اینها دنبال میکنه. اگر هم که نسیانی بر حال آمد، تذکری داده شد، اون رو هم فراموش نمی کنه. و این خیلی مهمه که دنبال تذکرات هم هست انسان متقی، که تذکر را بشنوه از یک مذکر. آیه هم که خوندم خدا به پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله فذکر ان نفعت الذکر. و اساسا جایگاه اولیه پیامبران و مخصوصا نبی اکرم صلوات الله علیه و آله ذکر است، انما انت مذکر، تو فقط مذکری، لست علیهم به مسیطر، تو بر اینا سلطه ندادی، مگر اون کسانی که حال نخوان دیگه، این رو هم آشکار بکنن. الا من تولا و من. خب یکی از این شخصیت ها امروز روز بزرگ داشتشه، حضرت معصومه سلام الله علیها، روز رحلت این بانوی مکرمه است. با اینکه عرال موسی بن جعفر علیه السلام فرزندان متعدد و دختران متعدد داشته است، هر کدام خب فضیلتی، اما حضرت معصومه سلام الله علیها در بین آنها برحال درخشیده است، غیر از حال امام معصوم علیه السلام. خلاصش عمده درخشش حضرت معصوم سلام الله علیها اون درک والاش از دین، انتخابشه نسبت به ولی دین و التزام ارتباط با ولی دین. از وقتی که عده‌ای میان به دیدن حضرت موسی بن جعفر علیه السلام، ایشون رفته بودن بیرون در سنین 10 سالگی، سوالاتی داشتن، حضرت نبودن، سوالات رو ایشون میگیره جواب میده، یعنی تو این معرض بوده که جوابگوی مسائل دینی باشه. بعد که اینا جوابا میگیرن و در مسیر به حضرت موسی بن جعفر علیه السلام برخورد میکنن، حضرت میگن که اینطور شد. حضرت سوالات و جوابات و جوابها رو میبینن، یعنی که جوابها منطبق با سوالاته، همون کلامی که نبی اکرم صلوات الله علیه و آله به حضرت زهرا میفرمایند، حضرت موسی بن جعفر علیه السلام به فاطمه معصومه سلام الله علیها، فداها ابوها، پدرش فدای او بشه. خب اینا تعبیرات سبکی نیست، خیلی سنگینه ولی الله که چنین تعبیری بکنه. این برنگه این است که اون ارتباط ولایی محکم بوده، این رو ما باید بهش توجه بکنیم. هر مقدار این ارتباط ولایی آگاهانه محکمتر باشه، در سعادت ما هر حال نقش ایفا میکنه. اون امام معصومه، به هر حال جانشین امام معصوم هم همینه، این هم توجه داشته باشیم. الحجت خدای متعال رو برای اینا اعلام میکنند و تمام میکنند حجت رو. هر مقدار این ارتباط قوی تر، مقام بالاتر میشه، هم از جهت دنیایی این تأثیرات رو داره، هم خب ما ذکر خیلی از سید حسن نصرالله رضوان الله علیه نکردیم به طور خاص تو این جمع، در یه مصاحبه‌ای که ایشون نشونم داد تو تلویزیون، نه من با آیت الله مصباح داشتن صحبت میکردن یا کسی دیگه، ایشون گفت من معتقد به ولایت فقیه هم که باید تبعیت بشه. خب این روشنه، خب تبعیت هم اظهار میکنه که داشته، اما من تا این حد ارتباطم با ایشون هست که همین که تو ذهنم باشه ایشون نسبت به یک امری راضی است، اون رو دنبال میکنه بدون اینکه ایشون بفرمایند، با ملاکاتش، همین که بدانم از چیزی راضی نیست با ملاکاتی که در دستشه کنار میام. این همون جایگاه بالایه، شبیه شهید رئیسی رضوان الله علیه که سخنگوی دولتش از قول ایشون نقل میکرد توی جمعی که ایشون اینطوری گفته بود: من همین که بدانم حضرت آقا نسبت به یک چیزی راضیست میرم عمل میکنم، بدونم که ناراضی اصلا صحبتش هم نمیکنه. خب اینو میگیریم تا اونی که میگه آقا هست عزت آقا هم که این هاست دیگه. در حال این هاست که قوام انقلاب ما رو و قوام حقانیت مکتب تشیع را نشان دادن، ولی اون که نادر هستند، اما اینها امتند. قرآن میفهمد کان ان ابراهیم کان امتن قانتن لله، این امت میشه. بابی میاد خدمت امام صادق علیه السلام در حال مناطق غیر شیعه نشین تبلیغ میکرد و اینها، گفت دوستان من به من میگن که اونجا چرا میری؟ اگر اونجا بمیری با اونا محشور میشی. من خیلی ناراحت شدم، اومدم خدمت حضرت عرض کردم آقا اینا اینطوری میگن. حضرت فرمود تو دلت با کیه؟ کارت چیه؟ اینا خیلی مهم. با دلم با شما، اینجا باشی از ما دم میزنی و زمینش نبوده. گفت نه، اونجا معارف شما. حضرت فرمود اگر اونجا بمیری یک امت محشور میشی. اینا رو دقت داشته باشیم، اینا مبانی معرفتی ماست که اگر کسانی ضرورت داشت رفتند در خارج، دانشجو یا غیر دانشجو، اگر ضرورت داشت، بنده این ضرورت هم بگیری را بعد این ضرورت رو میزنن از طرف بنده میگن فلانی گفت برید، نه اون ضرورت هم باید تشخیص داد. بله اونجا با حفظ همه شؤون ایمانی انشالله مبلغ این مکتب خواهند بود. خداوند انشالله به حق حضرت معصومه سلام الله علیها ما رو پیرو به خط این اولیا قرار بده. دیروز و دیشب و امروز در قم مثل عاشورا بود. این یه نمونه برحال ظهور جلالت این بانوی مکرمه که غیر از تعریف هایی که تو روایات شده است که به واسطه حضرت معصوم سلام الله علیها ها قم شد و معارف به سر تا سر عالم برحال به ما خبر غیبی شو دادن که تحقق پیدا کرده، گسترش پیدا میکنه. الان از 120 کشور به برکت انقلاب اسلامی که از قم به پا خواست، این انقلاب در این کشور هم از قم و بعضی شهرها مشغول تحصیل معارف اهل بیت علیهم السلام هستند. انشاءالله اینها زمینه های ظهور است که باید این حق آشکار بشه و مظلومیت اهل بیت هم شناخته بشه و طرفداران از اهل بیت ای رو بیان و انشالله ما هم که در داخل هستیم امتحان میشیم و این امتحان برای همه هست. فقط خودمون رو باید مواظب باشیم دنبال این امور موهوم و اینها نری، نه دقت داشته باشیم. قطعا بدانیم دشمن خوبی ما رو نمیخواد. السلام علیک یا بنت رسول الله، السلام علیک یا بنت فاطمه و خدیجه، السلام علیک یا بنت امیر المؤمنین، السلام علیک یا بنت الحسن والحسین، السلام علیک یا بنت موسی بن جعفر رحمت الله و برکاته.